موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هفته گذشته پس از این که یک هیئت عالی رتبه اتحادیه اروپا وارد هند شد و با آقای مودی در زمینه 132 میلیارد دلار قرارداد بستند و عملا جامعه هدف 2 میلیارد جمعیت را پوشش دادند، به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها از حق تعرفه 100 درصدی خود عقب‌نشینی کردند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که هرگاه بیستید آقای ترامپ عقب‌نشینی می‌کنند. اخیراً آمریکا اعلام کرده که تعرفه‌های هندی را کاهش خواهد داد.
И начнем кадрами из Петербурга, где упал автокран. Он находился на стройке дорожной развязки и из-за перевеса груза рухнул прямо на проезжую часть.
کاهش تعرفه کالاهای هندی در آمریکا و تغییر سیاست واردات نفت هند. نخست وزیر هند اعلام کرد که تعرفه واردات محصولات ساخت هند به آمریکا از 25 درصد به 18 درصد کاهش می‌یابد. او در صفحه رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در گفتگو با رئیس جمهور آمریکا از این تصمیم حمایت کرده و از همکاری واشنگتن قدردانی کرده است.
Сейчас врачи борются за его жизнь в целях безопасности. На время тушения пожарные эвакуировали весь дом.
در همین زمینه رئیس جمهوری روسیه در سفر آذر ماه امسال خود به هند پیشتر فشارهای آمریکا برای محدود کردن خرید نفت روسیه از سوی دهلی نو را ناموجه دانسته بود. وی با اشاره به اینکه آمریکا همچنان سوخت هسته‌ای از روسیه خریده نه، پرسیده بود که چرا هند نباید همین حق را داشته باشد. پوتین افزود که تجارت فراورده های نفتی و نفت خام در روسیه در هند همچنان جریان دارد و کاهش جزئی خرید نفت هند تأثیری بر گردش مالی کلی تجارت ندارد.
В истории с похищением бабушки в Подмосковье появились новые подробности. Совсем недавно мы рассказывали, как неизвестные похитили пенсионерку и завладели ее квартирой, а затем стали угрожать родственникам.
Хамзамон Хенд и Русия قصد دارند تجارت دوجانبه را تا سال 2030 به 100 میلیارد دلار برسانند. هرچند تجارت دوجانبه در دوره آوریل تا اوت 2025 به 28 میلیارد و 250 میلیون دلار کاهش یافته که نشان می‌دهد کاهش واردات نفت خام هند است. مقام‌های هند روسیه اعلام کردند که تلاش می‌کنند تجارت دوجانبه را با تنوع بخشی به کالاهای صنعتی، خودرو، تجهیزات الکترونیکی و مواد غذایی متوازن کنند.
جناب آقای دکتر نوذر شفیع از کارشناسان شرق آسیا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتون هستم.
ممنونم. آقای شفیعی، به نظر میسه واقعا ترامپ عقب نشینی کرد بعد از اینکه قرارداد 132 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا با هندیا بسته شد، درسته؟
صداتون نمیاد
جناب سجاد. آقای شفیعی میگم بعد از اینکه قرارداد 132 میلیارد دلاری اروپا با هند بسته شد، به نظر میسه آمریکایی‌ها جا زدن، عقب نشینی کردن از سر تعرفه ها، این درسته؟
ببینید، به هر حال سیاست بین الملل و روابط بین الملل بسیار پویا هست، بخصوص فردی مثل ترامپ که در لحظه ها و در چارچوب منافع ملی آمریکا ورود پیدا میکنه. دوم اینکه ما در دنیای جهانی شده هستیم، به هر حال کشورها سعی میکنن منافع خودشون رو از کانال های مختلف تعقیب کنن. تنها معیارم در اینجا معیار منافع ملی هست. بنابراین هم اروپا در چارچوب منافع ملی خودش اقدام میکنه و هم در واقع آمریکایی ها با توجه به چارچوبای فکری که دارن در اون قسمت در واقع در چارچوب منافع ملی خودش عمل میکنن. در هر حال اون چیزی که معیار هست در حقیقت
آقای شفیعی
جانم،
ببینید سوال اینجاست که بالاخره ترامپ عقب نشینی کرد، این حرف درسته یا نه؟
ببینه بله، به نظر من این اتفاق افتاد و مبنای این کار هم این بود که یک لحظه گوشی بزنم.
به نظر میرسد که با توجه به حواشی اخیر در مبادلات اقتصادی غرب و هند، اینک روس‌ها در حال ماهیگیری قسمت و منافع خود هستند. چقدر روس‌ها میتوانند عقاید خود را تحمیل کنند به هند در چارچوب روابط هند و آمریکا؟ آقای شفیعی؟ بعد از اینکه اختلافات میان چین و آمریکا از یک سو و هند و ایالات متحده از سوی دیگر بیش از پیش مورد توجه محافل سیاسی قرار گرفته بود، روسا سعی کردن با فروش نفت خود به هند جبران مافات عدم فروش گاز به اروپا را جبران کنند. به همون نسبت چینی ها وارد معامله شدند و از روس ها نفت ارزان قیمت تر خریدند. ترامپ اعلام کرد که اگر چین و هند متعاقبا دنبال و خرید منابع گازی و انرژی روس ها باشند، تعرفه 100% بر آنها بسته خواهد شد. اما بعد از ملاقات ترامپ با آقای شی جی پینگ در سئول، به نظر می‌رسد معاملات پشت پرده تا حدودی ترامپ را متقاعد کرد که با چین نباید سرشاخ شد. از طرف دیگر بعد از ورود هیئت عالی رتبه اتحادیه اروپا به هند و انعقاد قرارداد سنگین 132 میلیارد دلاری، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که اگر بخوان با هند معامله دیگر را بکنند، احتمالاً بیش از پیش هند به چینی‌ها نزدیک خواهد شد. آقای شفیع عزیز،
جناب ساجدی، عذرخواهی میکنم، من این شرایطی پیش اومد. به هر حال هرچه باید داشتم اینو عرض میکردم خدمتون که ببینید، خیلی راحت عرض کنم. اونجا گفتم که توی این دنیایی که ما قرار داریم و دنیای جهانی شده است، کشورها خیلی راحت میتونن منافعشون رو از کانالهای مختلف دنبال کنن. این که مثلا یک کشور تحریم کرد کشور دیگری رو، بلافاصله هم کشورهای دیگه ای هستن که میتونن جایگزین بشن و هم اون کشور این آزادی عمل رو داره که بتونه به مسیرهای مختلف تغییر جهت بده. حالا در ارتباط با هند و آمریکا و اروپا و چین، این عرض کنم اینا قدرت‌های بزرگن، اینا قدرت‌های بزرگن، بنابراین این قدرت‌ها در حقیقت با هم در اصل در رقابت شدیدن، چون همه این قدرت ها برای اینکه اول باشن دارن تلاش میکنن. لذا هر کشوری سعی میکنه با کسب فرصت های جدید قدرت رقیب رو عقب بزنه. در ارتباط با هند اینو من عرض کنم که هندی ها هم اینجور هست، یه قدرت نوظهور هست، اقتصادشون در حال رشد هست. آمریکا هندی ها رو تحت فشار قرار دادن که نباید با روسیه تعامل داشته باشید بلافاصله. کشورهای دیگه ورود پیدا کردن، این خلأ رو پر کردن و هندی ها هم این قدرت انتخاب رو داشتن که به سمت چین، حتی چینی که رقیب هند هست، به هر حال اختلافات ارضی و مرزی دارن. میخوام بگم در دنیای پیچیده کنونی اگر کشوری بخواد کشور دیگری رو تحریم کنه، راه‌های گریز و فرار و جبران اون مسائل بسیار وجود داره. در ارتباط با هند و آمریکا هم همین جور هست. من به نظرم میاد که آمریکا و هندیا به هر حال در ارتباط با روسیه موضع قوی گرفته بودند، نه در ارتباط با اوکراین عقب نشینی کردند، نه در ارتباط با تحریم‌های نفتی روسیه، ولی به هر حال چون وابستگی اقتصادی بود توی مقطعی در واقع انعطاف به خرج دادند، ولی بعد از اون در حقیقت با پر کردن خلأهای موجود به راحتی با آمریکا نگفتند.
جالب اینجاست که آقای دکتر، ناخودآگاه چین و هند با هم دارای اختلافات عدیده مرزی بودن، اینا با هم داشتن نزدیک می شدن و این در نهایت به زیان واشنگتن تمام می شد. به نظر مثل اینجا ترامپ تجدید نظر کرد.
ببین، این وقتی که شما هند در اصل تلاش می کرد که به آمریکا نزدیک بشه، به غرب نزدیک بشه، ولی رفتار غربی ها و آمریکایی‌ها تا یک دهه اخیر هند رو وادار کرد به سمت استقلال استراتژیک حرکت کنه. از این منظر میخوام بگم در حقیقت هندی ها هم سیاست های خاص خودشون رو دارن پیش میبرن و آمریکا عملا یک مهره کلیدی به نام هند رو که برای توازن با چین از اون میخواست استفاده کنه، اون رو از دست داده.
خب ممنونم از آقای نوذری شفیعی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. به نظر میرسد که روس‌ها توانستن از این فضای گلالود به نفع خود بهره برداری حداکثری بکنن. با توجه به یک هیئت عالی رتبه هندی به مسکو، به نظر میرسد که فروش نفت و گاز روس‌ها به هندی‌ها بیش از پیش در جریان است.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
چرا چینی ها سعی میکنن با گسترش سرمایه‌گذاری در قفقاز به نوعی در انتقال و صادرات بنادر و کالاهای خود موفق باشند؟ بر اساس دکترین چینی ها که یک کمرمد و یک جاده است، از 10 کانال ارتباطی ریلی و جاده‌ای سعی میکنن کالاهای خود را به غرب اروپا برسانن. یکی از اون گزینه ها انتقال شاهراهی است که از چین وارد دریای خزر و سپس منطقه قفقاز و اروپا میرسد. چقدر چینی ها در این زمینه موفق خواهند بود؟ نکته ایست که در محافل اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر است.
几乎每隔两天都能听说我们又和某个国家开展货币互换协议了。按照某些无德财经自媒体的说法，我们做了这么多的货币互换，人民币马上就要替代美元了。
با گسترش کوریدور میانی، افزایش سرمایه‌گذاری چین در قفقاز با محوریت طرح‌های ترانزیتی، جنگ اوکراین، وابستگی مسیرهای تجاری اوراسیا به روسیه را به یک ریسک ژئوپلیتیکی تبدیل کرد و توجه بازیگران منطقه و فرامنطقه‌ای را به کوریدور میانی جلب نمود. از آن زمان چین با تمرکز بر آذربایجان و گرجستان، جایگاه قفقاز جنوبی را در اتصال شرق به غرب تقویت کرده و همزمان ارمنستان به دلیل محدودیت‌های ژئوپلیتیکی سهم کمتری از این تحولات برده است. داده‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اینا نشان می‌دهند که کوریدور میانی به یکی از ابزارهای کلیدی چین برای تنوع بخشی به مسیرهای تجاری و تعمیق نفوذ اقتصادی در منطقه تبدیل شده است.
我们搞的货币互换越多，那么接下来一个阶段人民币贬值的压力就会越大。
رایزنی‌های سیاسی بین ارمنستان و چین نیز با سفرهای متقابل ادامه دارد. نخست وزیر ارمنستان در رژه روز پیروزی به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در پکن شرکت کرد. در طول آن سفر در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای نیز شرکت کرد. ارمنستان نیز مانند آذربایجان برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای درخواست داده است.
这也意味着人民币对美元的汇率不会跌幅过大。更重要的是，虽然中国的出口和经济复苏不是那么理想。
در مجموع تعمیق روابط با چین فرصت‌هایی را برای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان فراهم می‌کند تا سیاست‌های خارجی خود را متنوع کرده و همکاری با چین نه تنها زیرساخت‌ها بلکه در زمینه‌های مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی، مراکز لاجستیکی، اقتصاد دیجیتال و پارک‌های صنعتی سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی منطقه و تنوع بخشی خواهد داشت.
جناب آقای کامبیز میرکریمی از هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه، سلام بر شما.
به نام خدا. سلام خدمت جناب علی بهمنی تو بینن شنوندگان محترم برنامه در خدمت هستم.
ممنونم. آقای میرکریمی، این سرمایه‌گذاری چین کجای منطقه قفقاز است؟ آره، برای مسئله کوریدوری متمرکزه؟
ببینید، یه مقدمه لازم داره خدمتتون بگم. ما اقتصاد از منطقه قفقاز می‌کنیم، از روسیه جنوبی رو شامل میشه، اینو داغستان و نفتکوپس، قسمت های اون جمهوری های
گرجستان، ارمنستان.
خب نه، این بله بخش روسیه رو خودتون عرض کردن، ولی کشورهایی که بعد از شوروی مستقل شدن، دو تا کشور روس، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان، این سه تا که در واقع غرب دریای خزر هستن و اروپایی محسوب میشن تو تقسیم بندی جغرافیایی، این هم بخشی که به نام قفقاز جنوبی میگن. برای قفقاز جنوبی منطقه وسیعی هست.
بله.
که از جنوب روسیه شامل میشه و این سه تا کشور. اما بعد وارد بحث کوریدور میشیم. بین این سه تا کوریدور مهم تو دنیا شرق و غرب هست. حالا خارج از اون که میتونه جایگزین مسیر دریایی بشه، مسیر دریایی سنتی که از شرق از چین میاد و از کانال سوئد عبور میکنه و به اروپا میرسه، محصولات محصولات چینی و تولیدات کشورهای هند و هم مسیر رو. این بعدن خب مثلا بعد از فروپاشی شوروی مسیرهای جایگزین رو طراحی کردن که میتونه جایگزین بشه و تا از رو خیلی بیشتر میکنه، هم هزینه و هم سرعت.
اون سه مسیر کجاست های دکتر؟
یک مسیر معروف جاده‌ابریشم قدیم هست که خب از ایران رد میشه و میرسه ترکیه. یه مسیر دیگه ای هم خیلی آذربایجان و ترکیه تبلیغ کرده به اون مسیر ابریشم جدید
که از دریای خزر
ابریشم جدید که این تو حالا اون موقع شاید شرایط فراهم نبود که خاصن میگوزه سنگینی بشه. خیلی تبلیغ کرد ترکیه آذربایجان خیلی روی مسیر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تبلیغ می‌کردن تو جلسات و سمینارهای مختلف همایش‌های مختلف. اون موقع خیلی جدی نمی‌گرفتن. بالاخره مسیر ایران بود، مسیر پرقدرتی که خب هنوز هم هست و بعد هم چین هم اون طرح جاده کمربند رو پیشنهاد داد، اون هم باز از مسیر ایران عبور میکنه. اما اتفاقی که افتاد که این مسیر رو پرانتت اون بحث تنشی که بین روسیه و اروپا به وجود اومد و مثلا اوکراین و تقریبا اون مسیرها قطع شد و از اون موقع خب این مسیر رو خیلی سرمایه‌گذاری های خوبی رو انجام دادن، خود گرجستان، آذربایجان و ترکیه. و تو این دو سال اخیر چین هم به ناچار اومد تو اون مسیر تمرکز کرد چون مسیر خوب روسیه رو از دست داده بود.
مسیر سوم کجاست های دکتر؟
مسیر سوم همون مسیرهای جنوب، یک مسیر دیگه هم هست که البته خود عربستان داره الان نبرده.
اون که نشد اصلا منتفی شد
اون خیلی هنوز هم داره همتا تلاششون رو میکنن ولی اگر قرار باشه دوباره اختلالی در این مسئله دیگه به وجود بیاد اون در اون صورت میشه گفت اون رو مسئله هم سهمه گذاری خواهد.
با توجه به این که منافع چین زیر سایه میره و قطعا این اتفاق نخواهد افتاد، حوادث 7 اکتبر هم که دامن زد به این مسئله.
بله ولی خب ببینیم مسیر یادم دقیقا یادم بوده شاید 20 سال قبل مسیر گرجستان رو و همونجا در میگفتن اصلا به چند دلیل میگفتن شدنی نیست راه ابریشم جدید. اولا سرمایه‌گذاری در دریای خزر کشه رو رخ سرمایه سنگین احتیاج داره، دوم تنش های ژئوپلیتیک متعددی در گرجستان هست و خود آذربایجان مسئله قره‌باغ، همه اینها و کوهستانی بودن مسیر، ناامن بودن مسیر، همه اینا خب من میگفتم مثلا میتونه که اون مسیر اجرایی نیست. اما چند اتفاق افتاد. اول اینکه خب به یک ثبات نسبی رسید از سیاسی، سرمایه گذاری با توسعه بندر کلیدی پوتی و چابهار تو گرجستان شروع کردن، پوتی و باتومی بزرگراه‌های خوبی ساخته شد. از اون سمت هم خب وقتی چین ورود کرد و تبدیل خب میگم منبع خوبی از انرژی است، مثلا خب آذربایجان منبع خیلی خوبی از انرژی است که خب چینی ها به سرمایه توسعه انرژی همیشه علاقه‌مند بودن، سرمایه‌گذاری خوبی تو منطقه رفت باز کردن. البته 60% این سرمایه‌گذاری عمدتاً تو باکو هست، آذربایجان هم تا بخش دیگرش هم در گرجستان. ارمنستان مدار از این سرش بیکلاه موند، بالاخره اون بخاطر همون جنگ قره‌باغ و محدودیت های لوجستیک داره متأسفانه خب نتونست خودش رو در این مسیر شرق غرب وارد کنه که البته به نفع ایران، ایران خود داره سعی میکنه به کوریدور شمال جنوب رو از مسیر ارمنستان فعال بکنه. حالا بحث انتقال گاز هست، بحث کوریدوری که خب ایران داره در حد تاشش رو انجام میده. ما الان داریم صحبت از مسیر کوریدور شرق غرب میکنیم چون سرمایه گذاری چین در این حوزه حالا جدا از کوریدور شمال جنوب که بیشتر هند زینف هست و هند خیلی تلاش میکنه کوریدور شمال جنوب رو فعال بکنه و مرغوم به صرف هست داریم، اون برای کوریدور شرق و غرب چین ورود کرده به قفقاز، هم سرمایه گذاری داره انجام میده و هم روی مسیر ریلی هم سرمایه گذاری کرد. مسیر ریلی که از باکو حالا اون بخش آسیا میانه 5 تا جمهوری آسیایی که در شهر برای خزر هست و از طریق دو بندری که در قزاقستان و در ترکمنستان هست این مسیر رو از طریق دریای خزر به باکو وصل میکنه، در امتداد اون راه آهن این محمودا رو میگیره به گرجستان میبره و گرجستان یک بخش زمینی خیلی کوتاهی هم داره که از اونجا میبره به قارس ترکیه. این مسیر مسیری که راه شرق غرب رو به اروپا باز میکنه با دور زدن ایران و دور زدن روسیه. و خب تا الان این دو سال یک جهش 25 برابری از سال گذشته داشت نسبت به سال 2024، این تا این حد این مسیر ناگهان فعال شد با ورود این خط ریلی. حالا اگه به ساعت از رقابت هم باشه ایران هم داره روی سرمایه گذاریش روی رشت آستارا تقویت میکنه که اون حلقه مفقوده یک کوریدور شمال جنوب رو تجمیل بکنه، اون یه بحث دیگه یه. اینا همه با هم در رقابت هستن دیگه، هر کشوری سعی میکنه جایگاه ترانزیت خودش رو تا فعال بکنه که هم شغل ایجاد میکنه هم درآمد ایجاد میکنه.
ولی به نظر میاد سعید دکتر هر طرف که بگیری، چه با توجه به تنش‌هایی که در شمال قفقاز هست، چه مسئله محیط زیستی دریای خزر، مسیر ایران چه شمال جنوب چه شرق غرب برای لحاظ اقتصادی مقرون صرفه‌تر باشه.
ایران که نعمت خدادادی زیاد داره، یکیشه. بله ایران فقط کافی نیست مقدار ما ایشالله برنامه ریزی های بودجه مو به زیر ساختا باشه. خب ما خب منابع زیادی به این صرف یاران و پرداخت و حرفای مختلف هم تداریم حده هم میدیم. واقعا فرصت های بی نظیر ایران داره در حوزه همین موقعیت های جغرافیاییش که شاید خیلی بی نیاز بکنه از خیلی از فروش منابع طبیعیمون. یکی از پتانسیل هایی که البته باز هم ایران به خاطر بحث تنش میگم روسیه و اروپا خیلی از موقعیت جغرافیایی تغییر داد به نفع ایران و البته خب ترکیه قفقاز هم از این مسیر نصیب نبود، طبیعتا آذربایجانش موقعیت خوبی داری میکنه هم تو کوریدور شمال جنوب که برای ایران خب قطعا برای اینها هم خوبه، خیلی یعنی جاده‌ای خیلی خوب سرمایه‌گذاری خوبی کرده. ولی اون چیزی که من خودم هم شاهد بودم سرمایه‌گذاری خیلی خوب گرجستان بود که با کمک آذربایجان انجام شد. اخیرا هم این دو سال اخیر همچین وارد کرد ورود کرد در اونجا. هدف همه اینها اینه تحصیل و با معروف کارش از این تجارت جهانی هست دیگه، اینا به کل تجارت جهانی کمک میکنه.
ممنونم آقای میکریمی عزیز، برای تون از این موفقیت میکنم و بزنید. و اما سخن پایانی هفته. امپراتوری ها به ندرت در میانه نبرد سقوط می کنند. آنها زیر بار تکبر و فساد و نخوت و غرور خود غرق و از درون متلاشی می شوند. غروری که امروز در کاخ سفید دیده می شود سرآغاز همان فروپاشی است. رابرت کینج نظریه پرداز اقتصاد در کمبریج معتقد است از منظر اقتصاد جهان ترامپ که مدعی بود باید با اقتصاد جهان رقابت کرد و شفاف بود اکنون اقتصاد خود را به سلاح تبدیل کرده. تجارت، امور مالی، ارز و خود را به تعرفه‌ها، تحریم‌ها، توقیف دارایی‌ها، مجازات‌های ثانویه و ارعاب مالی تغییر داده و این سرآغاز همون سقوط است که پیش بینی می‌شود. او در انتهای سوال می‌کند که آیا آن روز نزدیک است؟ خود پاسخ می‌دهد شاید اندکی صبر نیاز است. خداحافظ.
از عشق یتیمانت، از خون شهیدانت، از عشق یتیمانت، از خون شهیدانت، فردا که باراین صد لاله به باراین، صد لاله به باراین، فردا که باراین صد لاله به باراین، صد لاله به باراین. مسلسل ها ایران 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 مشته شده بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان
ایمان پایدار ماندند و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا را پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارد و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت می‌دهم.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.